أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
آقای عزیز اینه مردار بزرگ کنید کیه؟
بحث تنبیه پنجم در رابطه با مطلبی است که در کفایه آمده و منشأ اشکال شده در بحث موضوع مسئله اجتماع امر و نهی. ایشون البته این بحثا رو در مقدمات آورده، ما اینا رو در تنبیهات آوردیم. بهترم اینه که در تنبیهات بیاد که اصل بحث مشخص شده باشه. ایشون در اون مقدمات یه بحثی داره، یه تعبیری داره، می‌فرماید لا یکاد یکون من باب الاجتماع الا اذا کان فی کل واحد من متعلق ایجاب و تحریم منات و حکمه مطلقا حتی فی مورد تصادق و الاجتماع که یحکم علی الجواز بکونی فعلا محکوما بالحکمین و علی الامتناع بانه محکوم به اقوى المناطین. فرماید موضوع بحث اجتماع امر و نهی اونجاییست که فرض بشه در مجمع مثلا دو عنوان ملاک دو حکم، ملاک امر و نهی هر دو محرز باشه، موجود باشه فعلا، تا بحث بشه به این که بنابر جواز، خب هر دو حکم این دو تا ملاک اثر میذاره، هم امر داره این هم نهی داره، بنابر جواز اجتماع. بنابر امتناع اقوى الملاکین اثر میذاره، اقوى المناطین اثر میذاره. پس بایستی وجود دو ملاک در مجمع فرض بشه تا نوبت برسه به بحث اجتماع امر و نهی. خلاصه تعبیرشون اینه، تصریح ایشون نه تعبیری، تصریح کرده که لا یکاد یکون من باب الاجتماع، این داخل در مسئله اجتماع نمیشه شد مگر فرض بشه که کلون من متعلقه ایجاب و تحریم، یعنی عنوانی که واجبه مثل صلا، عنوانی که حرام مثل غسل، منات حکم مطلقا، یعنی حتی در مورد اجتماع فی مورد تصادق و اجتماع موجودن، یکونه موجود، تا بنابر جواز بگیم خیلی خوب اگر جایز جوازی شدیم هر دو اثر میکنه، تعارضی نیست، تنافی نیست، نه تعارضه نه تزاحمه، بنابر جواز هر دو حکم هست، هم امتثال کرده به یه عنوان هم استیان کرده عنوان دوم رو، و بنابر امتناع بشه تزاحم ملاکی به اصطلاح ما، تعبیر ایشون رو تزاحم نیست، بنابر امتناع محکومون به اقوى المناطین، بگیم که چون دو تا ملاک هست حالا دیگه هر دو ساقط نمیشن، اونی که اگر احد ما اقوى بود اون ثابت میشه. این فرض میکنه در موضوع مسئله اجتماع امر و نهی این لازمه احراز بشه دو تا ملات منات هر دو حکم تا وارد بحث اجتماع بشیم، موضوع بحث اجتماع. این مطلب رو ایشون گفته وقتی مورد اشکال قرار گرفته. یه اشکالی مرحوم میرزا اینجا داره، ایشون میفرماد برای این که امکان و اجتماع مربوط به ملاکات و قول به این که احکام مصالح داره مفاسد داره، ملاکات داره احکام تابع مصالح و مفاسد، تا بحث کنیم این حالا این مصالح و مفاسد در مجمع هم هست یا نیست، تابع اون بحث نیست، بحث اجتماع امر و نهی مربوط به امکان اجتماع امر و نهی از ناحیه تضاد اینا با همه و عدم تضادشون در مورد اجتماع، آیا متضادین میشن جمع اجتماع ضد میشه یا نمیشه، تبعیت احکام به مساله را چه قائل باشیم چه قائل نباشیم، این بحث اجتماع هستش. ولذا اشعری هم که میگه احکام تابع مساله و مفاسد هم نیست، بازم بحث امکان اجتماع امر و نهی و یا عدم امکان و امتناع اجتماع هم دوباره داشته باشه و داره. اینجور اشکال شده در بر فرمایششون که البته این نحوه اشکال، این سبک اشکال وارد نیست، چون مقصود مرحوم صاحب کفایه از منات الحکم مصالح و مفاسدی که در بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، اون نزاع بین اشعری و معتزلی نیست، اون نزاع مربوط به اینه که سنخ ملاکات و مناطات احکام چیه، آیا مصالح و مفاسد باید باشه یا نه. مصالح و مفاسدی که به عباد برمیگرده، به مردم برمیگرده، اینها مناطات احکام شارعه که عدلیه این رو میگن، چون شارع مستغنی است خودش از هر چیزی. پس مصالح و مفاسدی که میبایستی باشد و الا لغو مثلا حکم، اونا برمیگرده به هم بایستی باشه، هم برمیگرده به عباد. اشعری میگه نه لازم نیست. کی گفت بایستی؟ حالا خدا هر کاری میکنه مصلحتی درش باشه برای عباد یا مفسدی نباید. اشعری انکار لزوم این که منات امر مولا و حکم مولا بایستی مصلحت و مفسده باشه، اونم برگشته به عباد، این رو انکار میکنه. اما اینکه هر حکمی، هر امری رو میکنه، هر امری چه مولای حکیم چه یه غرضی از این امر داره، اینه که کسی انکار نمیکنه، ولو غرض مصلحت و مفسده نباشه، تشهی باشه، هر چی میخواد باشه، یه غرضی داره بالاخره در این امرش که امر کرده به این، چه به خودش برگرده اون غرض، چه به عبادش برگرده، به مأمورش برگرده، چه اون غرض مصلحت باشه یا شهوت باشه یا هر چی باشه، یه غرضی داره. مرحوم صاحب که باید ناظر به این غرضه، همون مبادی حکمه، فرمود مبادی حکم که غرض آمره، که اون غرض سبب جعل حکم میشه، این غرض هر چی هست، مصلحت و مفسده عباده، مصلحت و مفسده خود آمره، یه چیزی دیگه است. این غرض در بحث اجتماع امره بایستی در مجمع دو عنوان مأمور به همانه، مثل نماز در مکان مقصود، نماز مثل نمازهای دیگه اون غرض درش باشه، غصب هم مثل غصبهای دیگه اون ملاک چیزی که سبب شده مولا اون آمر نهی کنه از غصب، اون باید اینجا باشه. اون وقت بحث میشه که این دوتا ملاک اثر میذارن چون احکام متضادن. حالا که این دوتا ملاک ها هست، این دوتا مبادی میتونن اثر بذارن در دو حکم امر و نهی، در یه مجمعی اطلاق داشته باشه امر مجمع، نهی هم که اطلاق داره، یا این اجتماع ضدین لازم میاد، مولا باز یکی از این دوتا رو داشته باشه دیگری نه. امتناع جواز میگه اجتماع ضدین نیست، حالا به هر ملاکی از ملاکات جا، پس هر دو میتونه اثر بزن، بنابر جواز نه تعارض نه تضاد، بنابر امتناع نمیتونه اثر بذاره این دوتا ملاکا، ولذا مولا مجبوری از یکی دست بکشه، وقت اقوال مناطه این اثر میذاره، اگه یکی اقوا بود او اثر میذاره و الا هیچ کدوم فعلی نمیشه. مثلا اینه ایشون میگه، این ربطی به مسئله تبعیت احکام چیز نداره. چرا این رو میگه؟ چون مثل این که میخواد بگه در موارد اجتماع امر و نهی ملاک و حکم هست، حالا یا بایستی باشه، و چون دیده فقها ها در اصولیون در باب اجتماع امر و نهی بالاخره حتی امتناعیونشون در باب عبادت، چنانچه در فتوای بعد خواهد آمد، این تطبیق معروفه نماز در مکان مقصود بنابر اتحاد بر امتناع، اونجا گفتن اگر جاهل باشه به غصب نمازش صحیحه، پس معلوم میشه ملاک هست. حالا به این جهت بوده یا به هر جهت دیگری، بالاخره ایشون منظورشون مسلک معتزلی و عدلی در مقابل اشعری نیست، اون ملاک مقصودش نیست، اون حرفا بشه گفته بشه خب اشعری هم این بحث لازم داره، ولی اشعری هم این بحث لازم داره که آیا میشه امر رو در یک جمع بشه یا نه، ولی مدعای صاحب کفایه در این کلامش اینه که این بحث از امکان و جواز و عدم جواز اجتماع، فرع اینه که در مجمع دوتا ملاک باشه، دوتا ملاک اگر بود وقت بحث میشه که این دوتا ملاک میتونه اثر بذاره و دوتا حکم متضاد درش را اقتضا کنه و اونا فعلی بشن، چون دو عنوانه یا دو معنونه یا دو عنوان کافیه، مثلا حتی اگه یه معنون باشه، یا نمیتونه اثر بذاره، بنابر امتناع، بنابر جواز میتونه، نه تعارض نه تزاحم، بنابر جواز بن امتناع میشه تزاحم، اونم تزاحم به این معنا، نه اقوال مناط، این تزاحم ملاکی و مناطی، این غیر از اون تزاحم در مقام امتثاله که قبلا بحث شد، اون تزاحم میرزاییه، این تزاحم آخوندیه، از آقا ملاکی منات اقوا او اثر خودشو میذاره. اگر منات امر ملاک امر اقوا بود این مأمور بمیشه، اگر ملاک نهی اقوا بود نهی منهیان ان میشه. این اسمش ایشون میذاره تزاحم ملاکی. یه تزاحم ما اسمش میذاریم تزاحم ملاکی. خب پس مقصود صاحب کفایه اینه. حالا اینجا این که حالا چرا ایشون این فرض رو میکنه و میگه بایستی اینجوری فرض بشه تا وارد بحث اجتماع بشیم و موضوع بحث اجتماع بشیم. مقصود از ایشون در کلام ایشون دو تا احتماله. یه احتمال که شاید ظاهر عبارت ایشون اینه، میخواد ایشون اینه بگه به جواز اجتماع امر و نهی یا عدم جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، چون منظور ازش اجتماع امر با نهی که آیا دوتا امر احکام دوتا حکم متضاد، یکی امر که نه که ضد همه احکام تکلیفی، میتونه در مجمع جمع بشه یا نشه. این فرع اینه که ملاک دوتا این حکم باشه تا بحث از امتناع و جواز بشه. اما اگر فرض بشه برای اینکه در مجمع احد الملاکین هم نیست، خود دیگه نوبت به این بحث دوم نمیرسه. اگر احد الملاکین هم نباشه، بیشتر از یک ملاک نباشه یا یک ملاک هم نباشه، در اینجا روشنه که نمیتونه امر و نهی با هم جمع بشه در مجمع، چون ملاک نداره. پس امکان اجتماع و امتناع اجتماع یا جواز اجتماع و امتناع اجتماع، فرع اینه که دوتا غرض دوتا ملاک باشه در غرض آمر در اونجا، مبادی امر و نهی باشه. خب میدونه حالا این مبادی میتونه اثر کنه، هم امر بیاد هم نهی، بنابر امتناع و تضاد اجتماع زده، لزوم اجتماع زده نه، بنابر عدم لزوم اجتماع زده بله میتونه اثر کنه. اما جایی که عهد الملاکه نمیست، خب روشن امتناع دیگه نوبت نمیرسه به بحث از امتناع و جواز، از جواز کسی بحث از جواز کنه. این ظاهر عبارتشون هم لا یکاد یکون به باب الاجتماع الا اذا کان فی کل واحد من مقتضی من متعلق ایجاب و تحریم منات و حکمه، همون غرضی که مناتی که به اون منات امر حکم امر کرده و نهی کرده، حتی فی مورد تصادق و الاجتماع کی یحکم علی الجواز، بگو اونیه فعلا محکوم هم میتونه فعلا محکوم به حکمه میشه. علی الامتناع نه نمیتونه دو حکم داشته باشه، ولی اقوال مناطه این یکیشون میتونه امامون تزاحم درست باشه. اگه این مقصود باشه خب این روشن پاسخش که این ما بحث از امتناع به لحاظ تضاد میکنیم نه از هر جهت، یعنی در اینجا خلط شده بین امتناع به ذات و امتناع به غیر. بله اگر احد الملاکین نبود امتناع داره اجتماع امر و نه، ولی این امتناع غیر از امتناعی است که بحث میشه، این امتناع به غیره، یعنی ملاک وقتی مبادی نداشته باشه یه حکمی اون حکم نیستش. بله. این که جهت بحث نیست، امتناع و جوازی که ازش بحث میشه امتناع و جواز به ذاته، یعنی تضاده. بحث از این میشه که آیا امر و نهی با هم تضاد دارن، حتی جایی که به دو عنوان بخوره، یا با هم تضاد ندارن جایی که به دو عنوان بخوره، این اجتماع زدن لازم نمیاد. پس بنابراین فرض این که بایستی ملاک باشه، این فرض بلا موجبه. ما از این امتحان از این امتناع به ذات داریم بحث میکنیم که آیا امتناع ذاتی داره یا نداره، که اگر امتناع ذاتی نداشت خب میگیم بنابراین دلیل دو حکم اطلاق داره، هم وجوب اینجا هست هم حرمت هست، از همین وجوب و حرمت هم کشف میکنیم که هر دو ملاک هم هست. اگر امتناع داشت میگیم نه دیگه تنافی میشه بین این دوتا، تعارض میشه، تساقط میشه، میشه داخل میشه در باب تعارض. پس بنابراین بحث به جواز و امتناع متوقف بر احراز ملاکین نیست. چرا؟ پیش عامر ثبوتاً اگر بخواد اگر جائز باشه اجتماع امر در دو عنوان، جایی که دو ملاک هست این اطلاق را قرار میده. خب بله اون بحث ثبوتیه، بحث ما اون نیست. بحث ما این نیست که حالا جایی که احراز کنیم، به معنی این نیست که باسته احراز ملاکه کنیم، بلکه برعکسه، بنابر جواز احراز میشه دوتا ملاک و بنابر امتناع چون تعارض هست دلیلی دیگه بر ملاک هم نخواهیم داشت. اینکه دو تا ملاک اینجا دو تا امر و نه هر دو که قابل جمع نیست با هم، خب اطلاقا یکیش ساقطه. کی میگه ملاک اون هر دو ملاک هست؟ یا هیچ ملاک نباشه یا دو تا ملاک یکیش باشه یکیش نباشه. بنابراین برعکس مسئله اثبات جواز متوقف بر احراز ملاکه نیست، جواز به ذات یعنی عدم تضاد دلیل بر احراز ملاکه، یکی از ادله احراز وجود ملاکه هم خود همین جوازه. پس ما نمیتونیم احراز ملاکه شرط در بحث از جواز و امتناع بگیریم، چون بحث از جواز و امتناع بحث از جواز و امتناع بالغیر نیست، از به جهت نبودن ملاکش نیست، به جهت تضاد و امتناع به ذات. که اگه امتناع به ذات نباشه پس اطلاق دو دلیل هست. حالا که اطلاق دو دلیل هست، هم حکم هست هم ملاکای حکم کش میشه به ملازمه هست، احراز دو تا ملاک هم میکنه. اگر نه تضاد باشه امتناع باشه، دلیل اطلاق یکی از این دو تا اطلاق یا هر دو اطلاق ساقطه، که اگر ساقط شد دیگه احراز ملاک هم نمیتونیم بکنیم مگر از دلیل دیگری یا به بیانی که بیاناتی که بعد خواهیم. بنابراین مسئله برعکسه، اینجوری نیست که احراز وجود دو ملاک رو ما بایستی شرط کنیم اثباتن تا بتونیم وارد بحث از اجتماع امتناع جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع امر و نهی بشیم، بلکه برعکسه. اگر قائل به عدم امتناع ذاتی شدیم و گفتیم با تعدد و عنوان یا جایی که مستلزم تعدد و معنونه دیگه اجتماع زده نیست، دیگه امتناع به ذات که اجتماع زده امتناع ذاتی داره نیست، میگیم پس تعارض نیست، پس دو اطلاق هست، تازه ملاک هم احراز میشه در اونجا، نه اینکه این متوقفه بر احراز ملاک در مرتبه سابقه. پس بنابراین این که مقصودشون اثباتی باشه که ظاهر عبارت اینه که تا احراز نکنیم نمیتونیم وارد بحث اجتماع هم، نه اینجوری نیست، میتونیم میکنیم. برعکس ما با اطلاق با اثبات با نفی امتناع ذاتی اگر بتونستیم نفی بکنیم میگیم پس بنابراین تعارض نیست، پس ملاک هم محرزه در اونجا. چرا؟ اینجا آنچه که متوقف برش اینه که احتمال وجود ملاکین را بدیم. اگه علم داشته باشیم که عدل ملاکین منتفی است اون بحث دیگه است، کسی اینه نگفته. احتمال دوم همینه در کلام مقصود صاحب کفایه، که صاحب کفایه ناظر به احراز ملاکین نیست، نمیخواد این را بگه، نمیخواد بگه بحث اجتماع متوقف بر این که اثباتن احراز کنیم دو ملاک را. اگه این مقصودش باشه قایی اشکار روشنه که ما بحث اجتماع متوقف بر این نیست، بلکه مقصودش اینه که بحث اجتماع جاییست که تعارض بین دو دلیل به لحاظ ملاک و منات و حکم نباشه. اگر دو دلیل به لحاظ منات و حکم و ملاک و حکم با هم تعارض داشتن، مثل جایی که یه دلیل بگه ملاک هست یه دلیل بگه ملاک نیست، نماز واجبه او بگه واجب نیست، خب این تعارضه، به لحاظ ملاکات هم تعارضه، این بحث اجتماع امر و نهی نیست. میخواد ایشون اینو بگه که در بحث اجتماع امر و نهی جهت بحث تعارض در حکمینه، به جهت تضاد بین حکمین، همون امتناع به ذات، نه تعارض نه تنافی بین ثبوت ملاک و عدم ثبوت ملاک. اگر یک جایی ما بدونیم که احد الملاک نیست، حالا یا از خارج بدونیم یا دو تا دلیل احدهما نفی کنه ملاک دیگری را، بگه اصلا ملاک نداره اینجا، اگر اینجوری باشه دیگه از بحث تعارض از بحث اجتماع امر نه خارجه. بحث اجتماع امر نه اونجایی است که جهت تنافی منحصر باشه در تضاد بین حکمین، همون امتناع به ذات. ولذا لازمه که اصل وجود ملاکین در مجمع، نه اینکه البته گفته محرز باشه، اینجا رو باز تعویل کنیم دیگه، احراز لازم نیست عدمش محرز نباشه، عدم احد الملاکین معلوم نباشه، حالا یا به جهت تنافی بین دو دلیل یا به جهت از خارج. یعنی ملاکین در مجمع محتمل باشن هر دو وجودشون، و دلالت دلیل و امر و نهی نسبت به ملاکین تنافی نداشته باشن، تعارض نداشته باشن با هم. اینه ایشون میخواد شرط کنه. تا بگه موارد اجتماع امر نه، از بقیه موارد تنافی و تعارض فرق میکنه. خلاصه میخواد بگه دو شکل تعارض داریم. یک تعارض به جهت اینکه اصل در مبادی و ملاکات حکم یه دلیل میگه ملاک هست، یه دلیل میگه نیست، او تعارضه، او خارج از بحث اجتماع امر و نهیه. اجتماع امر و نهی جاییست که تنافی فقط بین دلیلین بنابر امتناع، به لحاظ امتناع اجتماع امر و نهیه، یعنی تضاد امر با نهیه، یعنی میتونه با هم جمع بشه. ولذا از جهات دیگه باز تعارض نباشه، تنافی نباشه، یعنی ملاک باشه، فقط چون نمیتونه اینجا هم امر کنه مولا هم نهی کنه، چون امر و نهی متضادن با هم، وقت اگه قائل به جواز شدیم میگه میتونه هم امر کنه هم نهی کنه، اگه قائل به جواز نشدیم داخل در باز تعارض نمیشه. قصد ایشون هم از این اینه که باب اجتماع امر و نهی از تعارض بکشه بیرون، بگه در باب اجتماع امر و نهی بنابر امتناع بنابر جواز اصلا تعارض نیست، نه تعارض نه تضاد، بنابر امتناع بازم تعارض نیست، تزاحمه، چون ایشون تزاحم را به اون معنای میرزایی که تعارض اصلا نیست به اون معنا نمیگیره، قید لبی اون حرفا که علل قاعده است، تزاحم را به معنای تزاحم دو ملاک میگیره در تأثیر در ایجاد احد الحکمین، که اون چی که اقواست بعد از کسر و انکسار او اثر خودش میگه، اینه بهش میگه تزاحم. همه کلمه تزاحماتی که تو کفایه ذکر میشه اینه مقصود، تزاحم ملاکیه که ما در بحث تزاحم به این اشاره کردیم که یه اصطلاح دیگره در تزاحم. ایشون مقاد اینه بگه باب تعارض، باب اجتماع امر و نهی خارج از باب تعارضه، اینه مقاد بگه با این حرف. احتمال دوم در کلام ایشون که احتمال قریبه به نفسه، ایشون مقاد بگه باب اجتماع امر و نهی خارج از باب تزاحمه، بنابر جواز نه تعارض نه تزاحم، بنابر امتناع تزاحم میشه نه تعارض. میخواد خارج کنه مواردی رو که نه، یه دلیل میگه اینجا واجبه، اون میگه اصلا واجب نیست، ملاک نداره، اون که میگه واجب نیست ملاکش هم نفی میکنه، این که میگه واجبه میگه ملاک داره، اون میگه اصلا ملاک هم نداره، اون میگه او خارج از بحث تعارضه، نفی و اثبات تعارضاته. اینجا وارد بحث اجتماع امر و نهی جاییست که به لحاظ ملاکین تکاذبی در کار نیست، به لحاظ خطابین تکاذب میشه اگر امتناعی شدیم، تعارض میشه، اگر جوازی شدیم که اصلا نه تعارضه و نه ده. اگرم امتناعی شدیم امتناع به جهت اجتماع ضدینه که نهی و امر با هم نمیتونه جمع بشه، نه به جهت این که دلیل نهی نفی ملاک امر میکنه یا دلیل امر نفی ملاک دلیل نهی میکنه، این به این جهت نیست، یعنی اون از اون جهت واسه فرض عدم تعارض بشه، مثلا در اون جهت تعارض بین دلیلی نیست، تا بخواییم مثلا اسم بگیم که خب بنابر جواز نه تعارض نه تزاحم، هر دو فعلیه، بنابر امتناع نمیتونه هر دو فعلی باشن ولی ملاکا هست، حالا که ملاکا هست میشه تزاحم. میخواد باب اجتماع امر و نهی را از باب تعارض خارج کنه، بگه علا کل حال چه امتناعی بشید چه جوازی بشید تعارض نیست، و برای همین موقع بگه فقها هم اینو جدا کردن در باب اجتماع امر و نهی، قائل به صحت شدن خیلی جا، در باب تعارض قائل به صحت نمیشن، اگه بگه یجب الصلاه و لا یجب الصلاه، یا مثلا لا تصح الصلاه، لا یجب لا تصلی فی ما لا یؤکل لحم، اونجا بگه جهلا هم اگر یصلی فی ما لا یؤکل فی ما یؤکل بگه باطل نماز، چرا؟ چون اون دلیل گفته این شرطه، بدون این امر نیست، اینجا ملاک نداره اصلا، اونجا تنافی بین دو دلیل به لحاظ اثبات اصل حکم و ملاک و همه چی با همه، این اثبات میکنه اونم نفی میکنه، اینجا این جهت بحث نیست، اینجا جهت بحث جاییست که به لحاظ ملاکات با هم تنافی نداشته باشن، تعارض نداشته باشن، فقط به لحاظ اجتماع ضدین دو حکم دو خطاب امر و نهی، چون با هم دو تکلیف متضادن به این لحاظ با هم تضاد دارن، از این جهت تنافی ایجاد میشه بنابر امتناع، وقت بنابر جواز تعارض هم نیست، بنابر امتناع تزاحم باز، نه اونجوری که بگی باطله، ولذا در حال جهل میگن صحیحه، در قصد و قربتش بیاد جاهل باشه به قصد مثلا، و یا اگر احراز شد احد الملاکن اقواس، او فتوا میدن که او حکم او فعلیست، او حکم دیگه از بین میره، این مقصود ایشون اگر باشه، و وقتی دیگه متوقف بر احراز ملاکه نیست، متوقف بر عدم احراز انتفاع عهده، عدم تعارض در ملاکه اینه. دو دلیل به لحاظ ملاکه این نفی همدیگر نفی نکنن، فقط به لحاظ خطابه این همدیگر نفی کنن. این هم یه احتمال در حرفشون که این مطلب هم باز در حقیقت صحیح نیست، چون اگر فرض کردیم دو دلیل به لحاظ خطابین که امر و نهی باشه با هم تنافی داشتن، بنابر امتناع دیگه ملاکه رو هم نمیتونیم اثبات کنیم مگر به یکی از مثبتات خارج از دلیلین، چون دلیل مدلولش خطابه، دلالتش بر ملاک مستقیما نیست، از بابا یک دلالت التزامی است که اونم بعدا قایم گفت تابع دلالت مطابقه زگو ساقط شد به تعارض از حجیت، اون یکی هم دیگه کاشفی از ملاک دیگه نداریم، چنانچه بعد خواهیم گفت قبلا هم اشاره شده در بحث گذشته. پس بنابراین این باب باب اجتماع امر و نهی بنابر امتناع بالاخره داخل در تعارضه، اگر از خارج دلیلی فرض نشه برای وجود دو تا ملاک ما باشیم و دو دلیل امر و نهی چون مدلول مطابقیش خطابه، دو تا خطاب هم بنابر امتناع قابل جمع نیست، چرا برای بر جواز تعارض نیست ولی برابر امتناع هم چی گفت این دو تا با هم تنافی پیدا کرده، دیگه دلیلی بر ملاک از داخل دو تا دلیل امر و نهی نمیتونیم پیدا کنیم مگر دلالت التزامی که حالا بعد به همین هم تمسک شده، جوابش هم داده شده اونجا مفصل خواهیم گفت. پس بنابراین شما نمیتونید باب اجتماع رو از تعارض بیرون بکشید، به عبارت اخرى تزاحم ملاکی با تزاحم امتثالی فرق میکنه، تزاحم امتثالی واقعا خارج از باب تعارضه، یعنی جایی که تزاحم امتثالی و ترتب ممکن میشه دیگه تعارض نیست بین دو دلیل، نه به لحاظ مدلول مطابقیش و نه به لحاظ مدلول دیگرش، اما وقتی تزاحم ملاکی رو مطرح میکنید تزاحم ملاکی علل قاعده نیست، یعنی تا مصادیق تعارض تزاحم ملاکی، مگه از خارج دلیل بیاد، چون دو دلیل معداشون و مدلول مطابقشون حکمه نه ملاک، حکم هم که بنابر امتناع نمیشه اینجا باشه، تعارض شد دو دلیل بر ملاک نداریم، بس میشه بذار بقیه موارد تعارض که دلیلی بر این نداریم، ملاک کدوم هست ملاک کدوم نیست، نمیتونه بریم سراغ ملاک، ما از خارج بدونیم، تا از خارج ندونیم که مرد و ملاک، از داخل در ما و دو دلیل باشیم تساقطه، و به لحاظ ملاکه هم دلیلی بر ثبوت ملاک نداریم، تا بگیم اقوال مناطن را یکی اقوا بود او حرفا حرفه دیگه میشه تعارض، مگر از خارج بدونیم. البته بعضیا خواستن از شاگردان مرحوم آخوند چنانچه در جهت بعدی هم بحث میاد که بخوان مثلا به یه جوری بگن اینجا بشه به یه دلالتی در خود دو دلیل درست کنیم این دلالت بر ملاک را و از تعارض خارجش کنیم، ولی خون حرفا درست نیست که این جهت دوم بحثه و اصل این بحث هم برای همونه، در حقیقت در این بحث سه جهت هست که حرف مرحوم آخوند که چیه مقصود، حالا معلوم شد مقصود اینه که بخواد بگه در باب اجتماع امر و نهی ما تعارض مطلق نداریم، بنابر امتناع تعارض فقط به لحاظ امر و نهی داریم، ولی ملاکا هستش پس داخل در تزاحمه، این حرف درست نیست، چون تزاحم این تزاحم تزاحم ملاکی است، تزاحم ملاکی از تعارضه، یعنی از خارج اگر ندونیم از خود دلیل نمیتونیم اثبات ملاک دیگه بکنیم، چون مدل مطابقی امره اینم ساقط شد بنابر امتناع، امر و نهی یا هر دو ساقط شدن یا بالاخره یکی ساقط شد دیگه دیگری اون که ساقط شده ملاکش هم دلیل بر وجودش نیست در مورد اجتماع. پس بنابراین اولا تعارض تزاحم از مصادیق تعارض در حقیقت و با سقوط مدلول امر و نهی، اطلاق دو دلیل نسبت به امر و نهی که همون تضاد و امتناع به ذات بنابر امتناع و سقوط اونها، این تعارض و تساقط سریان پیدا میکنه به ملاک، یعنی مثل تزاحم امتثالی نیست، اونجا سریان اونجا اصلا تنافی نیست، قید هر کدوم مشخص میشه و وارد میشه هر کدوم بر دیگری، همونجوری که مفصل در بحث اون تزاحم امتثالی ذکر شد، اونجا قید قدرت به نحوی عقد شده در هر خطابی که وقتی خطاب دیگر آمد اون خطاب اطلاقش اگر اون شرایط ترجیح درش باشه رافع این میشه، اگر نباشه دو تا خطاب مشروط درست میشه، همینجوری گذشت مفصل اونجا. بدون اینکه هیچ تعارضی تنافی بین دو اطلاق قرار بگیره، چون قیودی که اخذ شده در هر خطابی، قید قدرت به اون توسعه‌ای که اونجا داده شد، توجیهی که اونجا انجام شد، جوریست این قید که هیچگاه به تعارض نمیرسه، یا به دو خطاب مشروط میرسه، اونم علل قاعده، یعنی از باب اینکه این قید اخذ شده در هر دلیلی لبن و ثبوته، یا یکی مطلقه یکی مشروطه که بنابر امکان ترتب هر دو معقولن، اینا تنافی هم با هم دیگه ندارن. بنابراین اون تزاحم بله علل قاعده است، این تزاحم علل قاعده نیست. این تزاحم که ملاک ببینیم کدوم اقواس که اقواس به عمل کنیم، این فرع اثبات این ملاکه، و اثبات ملاک با تعارض در مدلول امر و نهی به لحاظ خطاب که حکم این باشه، اون اگر تعارض کرد و تساقط کرد یا یکیش ساقط شد، دیگه ملاکش هم ساقط میشه، دلاله برش قابل اثبات نیست، مگه از خارج بدونید. پس این اوله که این درست نیست. ثانیاً موارد اجتماع امر و نهی خاص به تنافی به لحاظ خطابه این تنها نیست، یعنی امتناع به ذات فقط به لحاظ امر و نهی نیست، قبلا گفته شد نسبت به مبادی امر و نهی هم تنافی به ذات هست، که یکیش هم ملاکه. در جایی که امر و نهی امرم مثل نهی شمولی باشه، اونجا قبلا عرض کردیم که ملاک هم بینشون تنافی ایجاد میشه، یعنی نمیتونه این هم ملاک امر داشته باشه هم ملاک نهی، چون مقصود از ملاک اون ملاکی است که غالبه در اون سه تقریبی که در بحث عدم امکان امر به شیء و نهی از همون شیء گفتیم. تقریب سومش این بود که به لحاظ مبادی حتی ملاکات تنافی ایجاد میشه، چون مراد از ملاک ملاکی است که غالب باشه و بتونه اثر بذاره. ملاک غالب در فعل و ملاک غالب در ترک قابل جمع نیست، ذات ملاک قابل جمع ولی غالب بودنش قابل جمع نیست، و مدلول خطاب ملاک غالبه نه ذات ملاک نه اصل ملاک. پس به لحاظ ملاک غالب باز اونجا هم تنافی شکل میگیره، یعنی مثل موارد تعارضه، همونجوری که در موارد تعارضه که ایشون غیر از موارد اجتماع امر نه، مثلا اکرم العالم لا تکرم الفاضل، تو اونجا رو میگه خارج از بابه، اونجا تعارضه، چون نمیتونه یک عالم، یه عالمی که هم عالم هم فاسقه، هم وجوب اکرام داشته باشه هم حرمت اکرام داشته باشه، یه اکرامه یه فعله و یه مورده، یا ملاک داره یا ملاک نداره، اونجا چی میگیم؟ میگیم یا ملاک اکرامش غالبه یا ملاک ترک اکرامش غالبه، نمیشه هر دو غالب باشن. پس به لحاظ ملاک هم میشه چون ملاک یعنی ملاک غالب، ملاک مؤثر، ملاک فعلی نه شأنی، این ملاک در اونجا هم هست، در اونجا هم تنافی هست، اینجا هم همینجوره. اگر امر بدلی نبود شمولی بود، به لحاظ ملاکه اینم باز تعارض شکل میگیره. بنابراین اصل این بحث درست نیست که بگیم شرط است در موضوع اجتماع امر و نه احراز ملاکه، نه ثبوتن نه اثبات. ثبوتن که اصلا مربوط به ما نیست، و نه اثباتن احراز ما کنیم، نه بحث از اجتماع امر و نه بحث عام نیست، بحثی است که مربوط میشه به این که آیا میشه در یک مورد در یه مجمع به دو عنوان، مثلا امر باشه به یه عنوان نهی باشه به عنوان دیگری، این امتناعی داره به ذات یا امتناعی نداره، که اگر جوازی شدیم تعارض نیست، خود همین هم کاشف از وجود ملاک نه، اگر امتناعی شدیم دیگه تعارض شکل میگیره. اثبات ملاک تعارض دلیل بر ملاک رو هم ساقط میکنه به تعارض، اونم ساقط میشه، بنابراین تبعیتی که بعد خواهیم گفت. البته اینجا بعضی آمدن گفتن اگر اون تبعیت رو قبول نکنیم اون میشه دلیل بر اثبات ملاک، که حالا اینم یه بحثیست که بحث در جهت آینده است. پس بنابراین این شرط رو نبایستی بیاریم در موضوع بحث اجتماع اون را که ایشون این شرط رو آورده احراز و ملاک، این غلطه، نیاز به این نیست، نه به احتمال اول نه به احتمال دوم. فقط چیزی که میشه بحث کرد اینه که بنابر امتناع اینجوری برای میشه بحث کرد که بنابر جواز تعارض نیست، تزاحم هم نیست، بنابر امتناع آیا میشه حالا که ممتنعه و احد الاطلاق این بازی ساقط بشه، یا اطلاق امر یا اطلاق نه یا هر دو در مجمع، بنابر امتناع آیا ملاک این دوتا حکم رو میتونیم ثابت کنیم یا نمیتونیم ثابت کنیم، دلیل خاص میخواییم؟ این بحث درسته، این باز اینجوری بحث کرد، نه اینکه این شرط کرد در مسئله اجتماع. در مسئله اجتماع همون تضاد بین امر و نهی، حالا چه به لحاظ خودشون چه خودشون و مبادیشون، حب و بغض یا حتی ملاکشون، از هر جهت این تضاد باشه، این موضوع بحث اجتماعی، شرط پیش شرطی هم نداره که باز احراز بشه وجود ملاک. او اگه اثبات شد جوازش، ملاک هم ثابت میشه، برعکس میشه، احراز ملاک هم در طول اثبات بحث جوازه. اگر نه اثبات شد امتناعش، دیگه خطاب ساقط شده. حالا این بحث میاد که آیا میتونیم در موارد اجتماع امر و نهی ثابت کنیم ملاک را از داخل خود دلیل خطاب که تعارض کرده به لحاظ امر و نهی، چون قابل اجتماع، میتونیم بگیم اصل ملاک هست اینجا، تا اون وقت بحث تزاحم ملاکی را بار کنیم، یا نمیتونیم اثبات کنیم این بحث درست نیست. ایشون شاید در ذهنشون همین بوده که میخواسته بگه ما میتونیم اثبات کنیم. البته نظریه خود ایشون در بحث دلالت التزامی و مطابقی عکس اینه. ایشون میگه اگه دلالت مطابقی ساقط شد، یه جایی دلالت التزامی هم ساقطه. ولی خب بعضی آمدن از این عدم تبعیت خواستن استفاده کنن. این یه بحثیه که جهت دوم این بحثه، آیا ما میتونیم از خود دلیل امر و دلیل نهی بنابر امتناع، چون بنابر جواز که تعارضی نیست، بنابر امتناع که تعارض میکنه و خطاب ساقط میشه، حالا یا هر دو یا یکی، میتونیم اثبات ملاک اون ساقط را بکنیم یا نمیتونیم از خود دلیل امر؟ این یه بحث درستی است و نه به عنوان پیش شرط، به عنوان اثر بحث اجتماع امر و نهی. بنابر امتناع، بنابر جواز تعارض نیست، بنابر امتناع تعارض. خیلی خب، حالا که تعارض شد میتونیم بگیم اگر هر دو ملاک داره و اگر از جای دیگری از خود خطاب استفاده کردیم این ملاکش اهمه، بگیم پس اینجا وجوب هست، بگیم حرمت ملاکش اهمه، پس بگیم حرمت هست. از داخل خود دو دلیل میتوانیم اثبات ملاک بکنیم بنابر امتناع یا نمیتوانیم بکنیم؟ این بحث قابل بحثه که این جهت دوم بحثه. صلی الله علیه و آله.